السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما الحجة روحي وأرواح العالمين، لتراب مقدمه الفداء. در شبهای گذشته بحث ما در مورد دوران 33 ساله امامت امام سجاد علیه السلام از اینجا آغاز شد که اول یه فضاشناسی کردیم که اصلا امام سجاد علیه السلام در چه دورانی به امامت رسیدن، وضع اعتقادی و کلامی مردم چجور بود، وضع اخلاقی و فرهنگی چجور بود و نهایتاً وضعیت سیاسی به چه شکلی بود. ناظر به اون شرایط و عملکرد امام اشاره کردیم در حوزه اخلاقی فرهنگی که حضرت چه کردن برای اصلاح امر. دیشب در مورد عملکرد حضرت در حوزه اعتقادی و کلامی نکاتی رو خدمت عزیزان عرض کردم. امشب وارد عملکرد سیاسی حضرت میشیم. بخشش رو امشب عرض میکنم، تتمش و جنبندی رو انشالله میذارم بر فردا شب اگر که عمری باقی بود. در حوزه سیاسی مقدمه مطلب اینه که همه اهل بیت مبارزه حاد سیاسی میکردن. مبارزه حاد سیاسی، این عبارت است که در کتاب انسان 250 ساله مقام معظم رهبری برای همه اهل بیت به کار میبرن. در یه نگاه اولیه و شاید ساده اینجور به نظر میاد که برخی از اهل بیت اهل قیام و انقلاب و حرکت بودن و برخی از اهل بیت به این شدت نبودن. اولی که به این نگاه پاسخ بدیم، خوب این سوال از خودمون بپرسیم که اگر ائمه‌ای مثل امام سجاد علیه السلام، امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام و حالا بقیه اهل بیت که لزوماً یه قیامی نکردن و یه حرکت مثلا شدید و غلیظ ظاهری انجام ندادن، اینا رو بر چی شهید کردن؟ یعنی حاکم نمیدونه که به شهادت رسوندن امام بالاخره از طرف عده‌ای از مردم که محبین او هستن و برخی دیگر از مردم که بالاخره فرزند پیامبر و اهل بیت پیغمبر رو دوست دارن، این به شهادت رسوندن بالاخره یه هزینه ایجاد میکنه دیگه. امام جواد علیه السلام برای چی تو 25 سالگی شهید میشه؟ و اگر واقعا اهل بیت ما یه آدمهایی بودن در یه گوشه کاری به کسی نداشتن، حاکم حکومتشون میکنه، اینا هم یه گوشه عبادتشون، خب بذارید عبادت بکنن 100 سال 150 سال کاری به کار ما ندارن. اینکه امام رو تو 25 سالگی شهید میکنن، این یعنی چی؟ یعنی حاکم وقت میدونه که این کسی که در مقابل او قرار داره اگر به حیاتش و فعالیتش ادامه بده قطعا حکومت به خطر میفته. برای خطر انداختن حکومت لزوماً معناش این نیستش که طرف مثل ابا عبدالله دست به شمشیر بگیره، هر امامی شمشیر به دست بود، نه. امام رضا علیه السلام در مدینه است، مردم میان سوال میپرسن، خب او یه جوابی میده، با همون جواب عیار او معلوم میشه. وقتی مأمون رو بن العباس در بغداد خواستن که این چه بساطی تو درست کردی، علی ابن موسی رو آوردی ولیعهد کردی، مأمون توضیح میده میگه او در مدینه یک شکافی داشت ایجاد میکرد که اگر میگذشت دیگه نمیشد اون شکاف رو پر کرد، من او رو آوردم توس کنار خودم باشه ببینم چیکار داره میکنه. همه اهل بیت همینطوره. اگر اهل بیت مبارزه حاد سیاسی میکنن و هدفشون ایجاد حکومته، باید یه پایه‌هایی رو بذارن. امام سجاد علیه السلام تو رفتار سیاسیش حواسش باید به همین پایه‌ها باشه. اینا چی هست؟ به سه نکته اشاره کنم بعد عملکرد حضرت. یک، اولین کاری که برای تشکیل حکومت باید بشه اینه که اندیشه درست و دقیق اسلامی تدوین بشه و تبیین بشه. میخوان مردم یه روزی در کنار امام قیام بکنن، اول باید برشون توضیح بدیم که اون اندیشه دینی که این امام مدعیشه و بر اساس اون میخواد قیام بکنه این اصلا چیه. کاری که ابا عبدالله به شدت فعال بود درش، از مدینه میخواد حرکت بکنه دائما تکرار میکنه، میاد مدینه هی میگه، تو راه میگه، تو کربلا میگه، روز عاشورا میگه. چرا؟ چون تبیین نکنی فردا یاد میگن اتمام حجت نشد. پس اولین مقدمه برای ایجاد حکومت این تبیین و تدبینه. دو، آشنا کردن مردم با حقانیت اهل بیت. خب این تبیین انجام شد، اون کسی که ولی امره و ما این تبیین رو باید در کنار او و همراه او و ذیل امر او به یه حکومت تبدیل بکنیم، اون کیه؟ کار دوم شد پس تبیین این که صاحب اون پرچم معصومین هستن و ائمه علیهم السلام. سه، ایجاد یه تشکیلات منسجمی که اینها برای حکومت بتونن زمینه سازی بکنن. امام سجاد علیه السلام چقدر تبیین کرد؟ عرض کردیم شبای قبل، امشب و پرشب اشاره میکنم. دو، مردم رو با اهل بیت تو فضای آشنا کرد که اگر یه جمله میگفت، میگفت من حقم، عبدالملک حق نیست، امام به شهادت میرسید. یک جمله اگر میگفت، ولی یه جوری میگفت من حقم اون حق نیست، که هم میگفت هم هیچی گیر اون نمیومد. سه، تشکیلات درست کرد. خیلی کم متاسفانه در مورد این صحبت میشه. بنی مروان و همون بنی امیه دارن سقوط میکنن، بنی العباس هم هنوز سر کار نیومدن، امام باقر سلام الله علیه بساط درس بند میکنه. خب اینا که میرن شرکت میکنن کیان؟ سوال دیگه، اینا کی تربیت شدن؟ کی اینا رو آماده کرده؟ میدونید بسیاری از راویان احادیثی که ما امروز خیلی از اون حدیث نقل میکنیم، فرزندان اون کنیزها و غلامهایی هم که امام سجاد اینا رو خرید و آزاد کرد. نقش اون امام تو تاریخ کمرنگ متاسفانه. این که این یار درجه یکی که امام صادق علیه السلام او رو میبینه میگه به نفسی ان جانم فدات. هشام میومد 20 سالش بود، محاسنش کامل نشد، میگن گل از گل امام صادق میشکفت. هشام اومد، میومد با دشمنان اهل بیت یه جوری بحث میکرد که به سه جمله نرسیده طرف فبهت اللذی میشد، مبهوت میشد، اینجا جواب بده. کی اینا رو تربیت کرد؟ اینا کجا آماده شدن و زمان امام باقر و امام صادق سلام الله علیها ثمر دادن؟ اینا اون بخشای تاریخی که هم کم بهش پرداخته میشه و هم نتیجهش اینه که جایگاه امام معلوم نمیشه که این امام بزرگوار چه نقشی در تاریخ داشته و تأثیرش تو این سفره‌ای که الان 1,600,700,000,000 مسلمان سرش نشستن و دارن ارتضاق میکنن چی بوده؟ وارد عملکرد حضرت بشم در حوزه سیاسی. چهار نکته رو باید عرض بکنم، فکر میکنم دو تاشو امشب برسیم، دو تاش به همراه جمع‌بندی بس بمونه برای فردا شب انشاءالله. اولین کاری که حضرت در حوزه سیاسی میکنن زنده نگه داشتن عاشورا است. یه اشاره شبهای قبل کردم، امام سجاد علیه السلام در حالی شام رو ترک کرد که برای یزید آبرو و حیثیتی تو شام باقی نذاشت. کاری کرد که یزید خودش سه روز بشه میزبان مراسم عزای ابوعبدالله حسین علیه السلام در خونه خودش، یعنی هیچی ازت برای او باقی نذاشت. اما آیا بعد که اینا خارج شدن رفتن به سمت مدینه، یزید اجازه داد فضای شام همون جور بمونه؟ یزید یه حاکم باهوش، ادیب، خوشقیافه و مردم شناسه. این که میگن آقا معاویه زرنگ بود، یزید احمق بود، قبلا هم عرض کردم، به این معناست که یزید در محاسبه قدرت ابوعبدالله و خاندان او یه اشتباه تاریخی کرد. او گفت پدرم زیراب دین رو زده، من ریچی آخر رو میزنم. نمیدونه ابوعبدالله قدرتش چیه، زینب کبرا براش جا نیفتاده بود، سید و ساجدین رو نمیشناخ. همین اشتباه یزید هم این بود. اینا که خارج شدن تو شام دوباره میخواد رو تثبیت کرد، شروع کرد برای مردم صحبت کردن که مردم ببینید ما از اول با اینها کاری نداشتیم، پدرم معاویه به حسن و حسین نیکی کرد، برای اونها هدیه میفرستاد، من رو شما خواستید با هم بیعت کردین، اتحاد جامعه رو خواستم حفظ بکنم، حسین قیام کرد و من گفتم لعنت بر اون عبیدالله ابن زیاد، اگه اون این کارا رو نمیکرد من اصلا نیازی نبود که به این روز بیافتم، او خباثت، من نگفتم حسین رو بکشه. شام رو آروم کرد یزید. آروم شدن شام یعنی تلاش برای پایمال کردن خون ابا عبدالله. امام سجاد علیه السلام 33 سال تلاش میکنه این خون بالا بمونه. چه کارایی میکنه؟ به دو سه تاش اشاره بکنه. یک، تو روایات امام سجاد علیه السلام اگر نگاه کنیم و توصیه‌ای که در اون زمان به مردم میکردن، میفرمودن که مستمر برید کربلا به مردم، مستمر، و میفرمودن که هر جمعه برید زیارت پدرم ابا عبدالله، اگه نمیتونید برید ماهی یه بار. این که روایت میگه که اگر خداوند برای بنده خیر بخواد، محبت زیارت ابا عبدالله رو در دل او قرار میده. متعدد در روایت امام سجاد علیه السلام و امام صادق علیه السلام هست که محبت ابا عبدالله در قلبی باشه، یعنی خدا برای او خیر خواسته. و اگر خدای ناکرده کسی علاقه به زیارت ابا عبدالله نداره، خیلی حال اون نگران کننده است. خیلی خب، حالا راه دوره، یه موقعی مثل اربعین یا زمانهای دیگه توفیق میشه، گاهی اوقات گرفتاری ها و مضیقه های مالی هست، چه بکنیم؟ هر روز هر روز رو به قبله بایستید، سه بار بگید السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته، سه بار، یک بار، سه بار این ذکر رو تکرار کنید. این میتونه بعد از نماز باشه. انسان بلند میشه رو به قبله، سه مرتبه بگه السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. این هر روز زائر ابا عبدالله بود. از خونه راه افتادید، میخواید بیاید برید سرکار، تو آسانسور رو به قبله بگید. مؤمن از هیچ فرصتی برای عاقبت به خیری خودش غفلت نمی کنه. این راه زیارت روزانه وجود نورانی ابا عبدالله سلام علیه. حالا توفیقی شد اربعینی، عاشورایی، عرفه‌ای، خب الحمدلله اون هم بالاخره برکت مضاعفی است. حضرت به جد به شیعیان میگه برید کربلا. دو، تربت کربلا رو حضرت نگه داشته بود، سجده میکرد و هی میگفت، هی به مردم میگفت. شما وقتی میگی مردم استحباب داره سجده بر تربت ابا عبدالله، برداشتن کام با تربت ابا عبدالله، خب طبیعتا این سوال ایجاد میشه که مگه اون تربت چه بچی داره؟ چرا خاک کعبه مثلا مقدس نیست؟ چرا خاک مسجد النبی مقدس نیست؟ حضرت میگه تربت، هی مردم سوال میکنن چرا؟ سوم، نقش انگشتر امام سجاد علیه السلام، اون نقشی که خب طبعاً افراد با اون مهر میکردن مطالب رو و امضاها رو و به جای امضا اون رو میزدن، روی اون حک شده بود که خزا و شقیه قاتل الحسین علیه السلام، بیچاره و شقیه اون کسی که ابا عبدالله رو به شهادت رسوند. حضرت اینو میزد پای مهری، مطلبی، چیزی، سوال میکردن حالا کی بوده اون که ابا عبدالله رو به شهادت رسونده، بهانه رو برای. و چهارون، گریه مستمر امام سجاد علیه السلام بر ابا عبدالله. دیگه اینو فراوان شنیدید، یک نمونهش رو عرض کنم. یکی از غلامان او نقل میکند روزی به صحرا رفت، در پی او رفتم، حضرت تنها رفتن، من راه افتادم پشت سرشون با یه فاصله و خودم رسوندم، دیدم بر روی سنگ سختی سجده میکند، ایستادم، صدای حق حق گریهش رو میشنیدم، شمردم، هزار بار گفت لا اله الا الله حقا حقا، لا اله الا الله تعبدا و رقا، لا اله الا الله ایمانا و صدقا. آنگاه سر از سجده برداشت، محاسن و چهرهش غرق در عشق بود. عرض کردم مولای من، آیا وقت آن نشده که اندوهت پایان پذیرد و گریت کم شود؟ فرمود وای بر تو. حضرت یعقوب پیامبر و پیغمبرزاده بود، 12 پسر داشت. خداوند یکی از آنان را از چشم او پنهان کرد، از قصه موی سرش سفید شد و چشمانش نابینا و کمرش خمیده گشت، در حالی که پسرش زنده و در دنیا بود. من پدر و برادر و 17 نفر از خاندانم را دیدم که کشته شده و بر زمین افتادن، چگونه اندوهم کم و گریه‌ام کاسته شود؟ این کار حضرت بین خودشون و خدا با مردم چطور بود؟ تو بازار راه می رفتن، یه بچه بازی می کرد می خورد زمین، امام سجاد گریه می کردن، می گفتن آقا بچه هست دیگه، بالاخره بچه بازی می کنه زمین می خوره. حضرت زنده می کردن. حیوانی رو می خواستن ذبح کنن، حضرت می فهمیدن که به این حیوان آب دادین، گفتن بله آقا ما مسلمونیم، حیوان رو که بدون آب ذبح نمی کنن که. حضرت می فرمود گاهی اوقات تو بازار حضرت چشمش به این میافتاد که مردم غذایی میخرن، آبی، سرش رو تکیه میداد به دیوار گریه میکرد امام سجاد علیه السلام و زنده نگه میداشت تو فضای خفقانی که دائما تلاش میشه که گفته بشه حسین ابن علی به شهادت رسید، چون زیاده خواه بود زبونم لال، چون چیزی رو طلب کرد که حق او نبود. این رفتار حضرت تا آخر عمرشون بود. تنها هم نبود حضرت در این موضوع، زینب کبرا انقدر روی این موضوع اصرار کرد تا یزید او رو تبعید کرد. رباب سلام الله علیها انقدر به خودش سخت گرفت که بیش از یک سال بعد از ابا عبدالله زنده نموند. ام کلثوم سلام الله علیها انقدر این کار رو کرد، بنابرای نقل او رو هم تبعید کردن، ول نمی کردن این که این نام باید زنده بمونه. و بزرگترین کاری که برای تضعیف دستگاه اموی میشد کرد همین بود. تو مبارزه سیاسی شما باید رو چی تأکید بکنی؟ دشمن یه اشتباهی کرده میخواد بپوشونه، تو هی دائما این پرده رو میزنی کنار، هی این اشتباه رو فریاد میزنی که اینا این کارو کردن ها. نتیجه این میشه چی؟ میشه این که خون ابا عبدالله بعد از 1383 سال امروز زنده تر از زمان خودشه. و اینه که پیامبر عزیزمون فرمودن ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد و ابدا. این چیزی که دست ما رسیده و این میراثی که رسیده خیلی خون دل سرش رفته، خیلی خیلی. همین زیارتی که تو این ایام خیلی ها مشرف میشن در امنیت و آرامش و آسایش، همینجور به دست اومده. اون موقعی که متوکل لعنت الله علیه اومد سر کار، خیلی بغض اهل بیت داشت. شب عرض کردم برخوردش با ابن سکیت رو، به یه فرد یهودی به نام بیزج دستور داد که عده از این جسارتن گاوهایی که برای شخم زدن استفاده میشن اینها رو ببر شخم بزن کربلا رو، کامل اونجا رو شخم بزن، بکارن دیگه، اصلا محو شه این قبر حسین ابن علی. این یهودی خبیثی بود، گاف ها رو آورد و وسایل شخم رو به اینها بس کردن، اینا هم شدن شخم زدن. اومدن به یه خطی رسیدن، حیوان ها واستادن، هر چقدر این حیوان ها رو شلاق زدن این زبون بس ها از اون خط جلوتر نرفتن، دید نشد. سه بار به آب بستن اونجا رو، نشد. گفتن اینجوری نمیشه، باید جلو زائرا رو بگیریم. گفتن هر کس میخواد بره کربلا دست راستش رو قطع میکنیم، هر کس میخواد بره دست راستش رو قطع میکنی. مردم میرفتن دست راستشون رو قطع میکنن زیارت ابا عبدالله. یه خانمی اومد بهش گفتن که کجا میخوای بری؟ گفت میخوام برم زیارت ابا عبدالله. گفتن دست راست رو بیار که قطع کنیم. دست چپ شو آورد. گفتن چپ نه، ما فقط دست راست قطع میکنیم. گفت اونو پارسال قطع کردید. این چیزی که دست من و شما رسیده خیلی پاش خون و خون دل رفته. امام سجاد علیه السلام 33 سال گریه کرد. عرض کردم ما در تاریخ 5 تا بکا داریم، کسی که خیلی در عمر، یکیش امام سجاد علیه السلام 33 سال حضرت گریه میکرد. همه سوال برش میشود چه اتفاق مگه افتاده؟ شما گریه میکنی سوال میکنن جواب میدی، هر آدمی که سوال میکنه تو جواب میدی، یک نفر دیگه میشه پیامبر کربلا و عاشورا، اینجوری فرصت درست میکنه. دومین نکته رفتار حضرت در قبال قیام هایی که در دوران حضرت واقع شد، که سه قیام اصلیه. حالا در کنارش ما یه حرکت های موردی هم داریم که به اون هم اشاره خواهم کرد. اولین قیامی که در زمان امام سجاد علیه السلام اتفاق افتاد، جریان حره واقم بود، یا واقم بنابرای برخی اعراب گذاری ها. ابا عبدالله از مدینه که حرکت کردن، خب مردم مدینه همراهی نکردن دیگه، با اینکه میدونستن که کی داره میره و چرا داره میره. بعد از اینکه ابا عبدالله به شهادت رسیدن، کاروان اومد در سال 61 وارد مدینه شد. بشیر ابن حزلم که به نوعی پیش قراول بود، اون نقل میکنه میگه بعد از شهادت پیغمبر نهیده بودم مدینه اینجور مسترب بشه، انقدر مردم زجه بزنند و فلان. مدتی گذشت. اینجا یه نقل اینه که والی مدینه عثمان ابن محمد ابن ابی سفیان پسرموی یزید، او خواست یه کاری انجام بده. یه نقل هم اینه که خود یزید پیشنهاد کرد، حالا فرقی نمی کنه. که با توجه به اینکه فضای مدینه بعد از بازگشت کاروان به هم ریخته و اینا به نوعی نسبت به حاکم اموی خیلی بغض و عداوت پیدا کردن، یک تدبیری بیاندیشیم یه ذره اصلاح بشه این ارتباط. حالا یا والی مدینه این طرح داد یا یزید. قرار شد عده ای از مردم مدینه برن شام. فرمانده اینا رو کسی کی به عهده میگیره؟ حنظله غسیل الملائکه رو که همه عنایت دارید، همون یار پیغمبر که در جنگ احد اومد و همونجا هم به شهادت رسید و ملائک او رو غسل دادن. از اون ازدواج صاحب فرزندی شد به نام عبدالله، عبدالله ابن حنظله غسیل الملائکه. این عبدالله 11 یا 12 تا پسر داشت. خب این فرض کنید در جنگ احد نطفه اون منعقد شده و بعد به دنیا آمده، الان نزدیک مثلا 56-7 سالشه. این با پسرهاش را افتاد، دیگرانی هم احتمالا همراه اینا بودن. قرار شد برن شام پیش معاویه، پیش یزید عثمان. به یزید گفتن آقا اینایی که دارن میان اینا صحابه پیغمبرن. ببین اینا یعنی پیش پیغمبر بودن، او رو دیدن، درک کردن، لذا جلوی اینهای ملاحظه‌ای بکن و یه کارایی رو بذار کنار، اینا دیگه خیلی خالصن ها. یزید حالا عبارت تغییره، گفتش که سعیم رو میکنم ولی قول نمیدم. اینا آمدن و قرار شد یزید بذاره محترمانه تر برخورد کنیم، یعنی جلو خودشو بگیره. اینا آمدن، پیر مردا صحابه پیغمبر نشستند و این شاید دقایقی مثلا چیز کرد، یه ملاحظه ای کرد. یک کم که گذشت دو مرتبه گفت بیارین بساط شراب آوردن و شروع کرد نوشیدن و جسارتا اون میمونش ابو قیس هم گفت بیارین، گذاشت رو دوشش. و تفریح یزید این بود، عذر میخوام عرض میکنم، سگا رو می آورد، سگا رو مینداخت بهم، سگای بر اینا با هم میجنگیدن، این کیف میکرد و مثلا دست میزد و شعر بخوند و اینا. خودش هم شاعر بود و شعر کالود هم شعر میگفت، یعنی اصلا هیچ ابایی نداشت که شعر بگه. صحابه پیغمبر که پیامبر رو دیدن اومدن همینجور حیرون، این کیه؟ چرا این کارا رو داره میکنه؟ مثلا شراب نمل خمر و المیسر من ازلامش، آیات قرآن چی شد؟ مثلا این که سگ نجسه، بعد این چه شکلیه؟ اگه چی نمیتونستن بگن؟ یزید همه کاری کرد و آخر گفت خب حالا شما از مدینه تا اینجا آمدین، من به شما یه هدیه هم بدم. نفری کلی پول داد به اینا، مثلا حالا به عنوان یه هدیه ای. اینا پولا رو گرفتن برگشتن مدینه، با همون پولا سلاح خریدن. عبدالله در مدینه صحبت داد، آقا ما رفتیم کسی رو دیدیم که این اصلا مسلمون، این هیچ بهره ای از دین نداره، یه جوانک شهوترانی نشسته جای پیغمبر. مردم مدینه دیگه یه حرکتی کردن. اینجا این حرکت خبر رسید به یزید. مسلم ابن عقبه رو مأمور کرد که میری مدینه فتنه رو میخوابونی. فقط اول که وارد میشی میری سراغ سید و ساجدی علی ابن الحسین، اگر اندک دخالتی تو موضوع داشت همون اول اونو گردن میزنی. یزید میخواست ببینه که مبدأ کار کجاست. این هم گفت باش، راه افتاد اومد به سمت مدینه. حالا تو مدینه چه خبره؟ این قیام یه بعد عاطفی داره، یعنی مردم به واسه شهادت ابا عبدالله بعضی هم میگن آقا ما مثلا ناراحتیم. یه بعد ارزشی داشت، اونایی که فسق یزید رو دیده بودن شاکی بودن. یه بعد اقتصادی داشت، مردم مدینه از فشار مالیات اموی ها که میخواستن مدینه و مکه رو فقیر نگه دارن شاکی بودن. یه بعد قومگرایی هم داشت، بحث مدنی شامی بود که چرا شامی ها باید ما مدنی ها رو اینجوری تحت فشار قرار بدن. یعنی آدم هایی که شمشیر دست گرفته بودن انگیزه هاشون یکی از این چهارتا بود، یا حالا ترکیبی از اینا. امام سجاد علیه السلام چیکار کردن تو این قیام سیاسی دینی؟ حضرت کشیدن کنار. چرا؟ تو این قیام هیچ مشورتی با امام سجاد علیه السلام نشد. یعنی این عبدالله خب از اونجا برگشت میسید پیش امام سجاد بگه ما همچین چیزی دیدیم، تکلیف چیه؟ مطلقا با حضرت صحبت نکرد و نشون داد که حرکت خودسره. در کنار این، در برخی نقل‌های تاریخی اینجور اومده که در میان مردم مدینه یه عده بودن که تو ذهنشون این بود ما امویها رو از مدینه بیرون میکنیم و با عبدالله ابن زبیر بیعت میکنیم که در مکه است، که خب این دلیل دوم کافیه که امام مطلقا همراهی نکنن با عبدالله ابن زبیری که یه منافقی بیش نیست. از اون طرف اینا مدینه رو کردن سپر خودشون. حالا بعد عرض میکنم چه بلایی سر مدینه اومد و امام با این مخالف بود که شما، همونطور که عبدالله مخالف بود که مکه بشه سپر خودش و سپر دیگری. لذا حضرت تشریف بردن خارج مدینه، در منطقه ینبع یه باقی اونجا داشتن، رفتن اونجا. زنهای اموی که سرپناهی نداشتن و ممکن بود انقلابیون به اونها تعرضی بکنن و زنهایی که بیپناه بودن نزدیک 400 نفر، اینا اومدن شدن مهمان امام سجاد علیه السلام. حضرت همه رو گفت هر کی پناه نداره بیاد اینجا. مسلم اون رسید به مدینه، گفت 3 روز وقت میدم، یا تسلیم میشید یا خواهید دید چه میکنم با شما. اینا گفتن تسلیم نمیشید. اینا وارد مدینه شدن، انقلابیون رو کشتن. مسلم به یاراش گفتش که جان و مال و ناموس مدینه آزاد، و مسجد النبی رو کردن استبل اسباشون. اینا کاری کردن با زنای مدینه، چند تا کتاب تاریخی مختلف عرض میکنن، نوشته قلم شرم داره بگه دیگه، توضیح نداده. همین اینو یه سری شامی شهوتران رسیدن به نوامیس مردم مدینه، دیگه چه کردن بماند، چون او گفت حلال آزادتر کار میکنید بکنید. مصعب بن عقبه اومد گفت علی بن حسین کجاست؟ گفتن در ینبع. اومد صحنه رو که دید گفت یزید به من گفت تو اگه شما دخالتی داشتی هم اول بکشمه، اما چون دخالتی نداشتی من به شما تعرضی نمی کنم، اگه کاری هست من کاری باید انجام بدم، امری هست فلان. حضرت گفتن نه، ما رو با تو کاری نیست. این اولین قیام بود که حضرت به درستی کشید کنار، چون اصلا انگیزه اینا انگیزه خدایی خالص نبود، یعنی خیلی قاطی داشت. از اون طرف اصلا یک کلمه به حضرت نگفتن آقا شما صلاح می‌دونی ما با این شرایط. این مسلم اومد در مدینه کاری کرد. از اینجا یزید بهش گفت بعد از مدینه میریم مکه، عبدالله ابن زبیر هم سرکوب می‌کنیم برمیگردیم. راه افتادن از مدینه، تو راه مریض شد، مریضیش زیاد شد و به حالت احتضار در اومد. در تاریخ به این میگن مسرف ابن عقبه، یعنی انقدر آدم کش که میگن اسراف کرد دیگه، از مسلم شد مسرف. اومد حرکت به حالت احتضار که در اومد، جانشین او حسین ابن نمیر با صاد، همون کسی که تو سریال مختارنامه خانه خدا رو با گویهای آتشین گفت بزنن. حسین ابن نمیر اومد بالا سر مسلم گفتش که تو حال دیگه خوب؟ گفت من دارم از دنیا میرم حسین و دارم در بهش به پیغمبر ملحق میشن. حماقت رو ببینید. به تو هم توصیه میکنم که در فرمان برداری از امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه کوتاهی نکنی و خلاصه مرد. و بعد اون حسین اومد سمت عبدالله ابن زبیر. حماقت اینا در این حده. به وقتی یک کسی دید شم اومده در کنار خانه خدا بعد از جریان کربلا و قبل از اینکه به دست مختار هلاک بشه، کنار خانه خدا واسه میگه خدایا من مرد شریفی هستم، خیلی داره همچین احساس خوشی نسبت به خودش نمایان میکنه. اون برمیگرده به شم میگه تو مرد شریفی هستی؟ تو که پسر پیامبر رو اونجور به شهادت رسوندی؟ شم میگه که برمیگرده نگاه میکنه جسارتا میبینه مثلا یه گوسفندی، میگه من اگر به امر امیرالمؤمنین گوش نمیکردم و حسین رو نمیکشتم از این گوسفند پستر بودم. یعنی انسان وقتی نادان شد تا کجا پیش میره؟ دو سه روز پیش کلیپی رو میدیدم، مراسم قرعه کشی داعشی ها بود، شاید دیده باشین، چند تا داعشی هم یکیشون بعد بره برای عملیات انتحاری، میگن خب چیکار بکنی؟ گل یا پوچ بازی میکنن، هی حس میشه میرسه به 2 نفر، در نهایت میگیره اون میگه اینو گل همونه. آقا این بعد از این که میگه گل کدومه و قرار میشه عملیات استشهادی رو بکنه، یه طوری خوشحالی میکنه که واقعا که انهو به این گفتن همین الان پیغمبر در بهش منتظر، میگه تو کجایی بیا که من تو رو در آغوش بگیرم. از ته دل شادی میکنه. وقتی انسان جاهل شد میشه این. این اولین. دوم، این در سال 63 بود. قیام دوم در سال 65 اتفاق میفته. سلیمان ابن سرد خزائی که بزرگ شیعه در کوفه است، خب نامه رو به ابا عبدالله می نویسه، خودش هم میزبان میشه، اولین امضا رو میکنه. وقتی مسلم میگه آقا بیا بریم در دفاع از خانی یه کاری بکنیم، اون میگه تا ابا عبدالله من کاری نمیکنم. و او که جدا میشه، رفاعت ابن شداد و دیگران هم جدا میشن، ابن زیاد تفرقه میندازه و خانی رو میکشه، مسلم رو میگیره و تثبیت میکنه خودشو در کوفه. این شرایط کوفه است در زمان سلیمان. این آقای سلیمان ابن سرد نمیره کربلا، میمونه در کوفه و ابا عبدالله به شهادت میره. بعدش میگه آره راه کوفه رو بسته بودن، در حالی که حبیب ابن مظاهر از همین راه بسته رفت. این آقا نمیره و بعد از مدتی یادش میاد که خب بالاخره کار صحیح نکرده و رگ توبه و انتقامش گل میکنه. چه فایده، زمان نشناسه اینه دیگه. من الان 5 ساعت برای شما روزه سلیمان ابن سرد خزائی بخونم، یه نفرتون یه قطره اش نمیزه. یک دقیقه از غر بخونم که جلو ابا عبدالله رو سد کرد و نذاش حضرت برگرده، همه گریه میکنید. چرا؟ چون غر زمان و شناخت و سلیمان زمان شناسی نکرد. حالا بعد قیام ابا عبدالله قیام به چه دردی میخوره؟ اینا نیتشون خیر بود. عبارتی که مسیب به نوعی نفر دوم جریان توابین گفته رو بخونم. میگه در پیشگاه پروردگار و در نزد پیامبر عزیزمان چه عذری داریم که فرزند محبوب و باقی مانده نسل وی در میان ما کشته شد؟ نه به خدا عذری نداریم، مگر اینکه قاتلان و عاملان ظلم و ستم به او را بکشیم یا اینکه در این راه کشته شویم. شاید پروردگار ما بدین سبب از ما راضی گردد که من از عذاب خداوند در روز ملاقات ایمن نیستم. میگم کی فرمانده باشه؟ همه میگن سلیمان. پس سلیمان میگه انا لا نطلب الدنیا ولیس لها خرجنا، ما دنبال دنیا نیستیم، برای دنیا هم قیام نکرد. راست میگه، اما چه فایده؟ 16000 نفر میشن، قرار میشه حرکت کنن بیان در منطقه به نام عین الورده و از اونجا حرکتشون علیه شامیان آغاز میکنن. حرکت که میکنن تو سپاه ولوله میفته که مختار اومده یا نه. میگن نه. تا میگن مختار نیومده، حرکت از 16000 میشه 4000 نفر یا حد اکثر 5000 نفر. میرن و در اونجا به شهادت میرسن. امام سجاد اصلا در مورد اینها موضعی ندارن، ضرورتی هم نداشته موضعی داشته باشن. اونو در کوفه قیام میکردن، حضرت ورود بکنه، جمله‌ای بگه، کاری بکنه، جز اینکه خودش و اطرافش به خطر بیفتن هیچ اثری نداره. و این قیام هم سرکوب شد و به جایی نرسید. سومین قیام که مهمترین قیام، اینم در سال 65 بود، سومین و مهمترین قیام، قیام مختار ثقفی در سال 66 و در ادامه 67. مختار وقتی که میخواد قیامش رو آغاز بکنه، میاد مدینه خدمت امام سجاد علیه السلام که اذن بگیره. وارد میشه، عده‌ای نشستن. مختار میگه که من بالاخره محب شما هستم و چنین و چنان، میخوام حرکتی بکنم در مثلا خونخواهی از پدر شما برم. حضرت سکوت میکنه، هیچی نمیکن. این میره پیش محمد حنفیه عموی امام سجاد علیه السلام و میگه که من دنبال چیم. محمد حنفیه به اون میگه که حتما اگر که بتونی انتقام خون برادرم و کشتگان ما رو بگیری، مورد تایید ما هستی. با این حال مختار به محمد حنفیه میگه من پیش امام سجاد رفتم، حضرت چیزی نگفتن، لذا دلم آروم نیم. این که حالا حدیث جعل میکنن که مختار از امام اذن نداشت و حضرت با اون مخالف بودن، خود مختار به محمد حنفیه میگه من چون امام اذن ندادن دلم آروم نیم. بلند میشن میان پیش امام سجاد علیه السلام. حضرت کسی انگار اینجا نبوده که میگن، و بعد معادفه این جمله رو نقل میکنه. میان پیش امام سجاد علیه السلام، حضرت به عموشون میگن ای عمو، اگر برده زنگی هم به پشتیبانی از ما اهل بیت علیهم السلام خروج کند، حمایت از او بر مردم لازم است و در این مورد به شما ولایت دادم، هر گونه صلاح میدانی عمل کن. یعنی حضرت تصریح میکنن به عموشون. یه جای دیگه هم تو برخی نقل تاریخی اینه که میان باز افرادی نشستن، حضرت میگن عمو جان، امر اونیه که واقع شده. یه عبارت تو لفافه، امر اونیه که واقع شده. یعنی حالا هر چی که گفتین همون. مختار میاد کوفه و قیام خودش رو آغاز میکنه. خدا خیر بده انشالله به این عزیزانی که این سریال فاخر رو ساختن و واقعا مسئله رو خوب تبیین کردن. اگرچه که حالا قبلا عرض کردم که برخی جاها به خاطر اون بحثای سینمایی و که حالا یه درامی تولید بشه و اینا، یه جای آقای میرباقری از کنار برخی موضوعات گذشت، یا حالا اون طرف برخی چهره ها رو تعطیل کرد، مثل محمد حنفیه. قبلا عرض کردم در دهه اول محرم خدمت عزیزان که محمد حنفیه یا عبدالله ابن عباس یا عبدالله ابن جعفر اینا به وظیفه‌شون عمل نکردن، این پاش درد میکرد، اون فرق از اینا نداشتیم. ما تو کربلا پیرمرد 80-90 ساله هم داریم که سنشون بعضن از اینا بیشتره. لذا این که گفته شود که آره مثلا حالا این نه، اینا اختلاف سلیقه داشتن با ابا عبدالله و یه جای متقابل عذاب یه کار دیگری بکنه، نظرشون بود. مختار قیامش رو آغاز کرد و قتله ابا عبدالله رو غالبا به درک واصل کرد. برخی ها که تونستن جون سالم به در برن، مثل شبس ابن ربعی، کسایی بودن که فرار کردن یا مخفی شدن، و اما اصول اون جریان کربلا و ارکانش که از خود عبیدالله ابن زیاد بود، شمر بود، سنان بود، خولی بود، هرمله بود، بعدن محمد ابن اشعث، عمرو ابن حجاج، اینا رو مختار و عمر سعد به درک واصل کرد، عمده رؤوس رو هلاک کرد. در جریان مختار، خب یه بار اشاره هم کردم، میذاره تفصیلی تر الان عرض بکنم، خیلی حرفهای متفاوت و متنبعی گفته میشه. زمانی که سریال پخش میشد هم یه عده خیلی علاقه من بودن دوباره این حرفها رو تکرار کنم که نه، مختار یه آدم قدرت طلبی بود، سر خود عمل کرد، مورد تایید امام نبود، بعد ادعای امامت کرد. ادعای امامت یک کذب محضه. اون کیسانیه که میگن ربطی به مختار نداره. امیرالمومنین وقتی مختار طفلی بود او رو رو پاشون نشوندن، دستشتن سرش، فهمودن کیس، این خیلی بچه باهوشیه و مختار خیلی باهوش بود. اما فرقه کیسانیه که ادعا دارن اصلا ربطی به مختار نداره، اون یه جریان دیگریست. مختار یه محاسبگری داشت که این یکی دو جا اشتباه بود. یک، در جریان درگیری امام مجتبی و معاویه، مختار به عنوان یه جنگاور محاسبه کرد، دید تو این جنگ امام حسن پیروز نمیشه، داره که ما معمول نیستیم به اینکه وقتی امام معصوم چیز میگه محاسبه کنم، بگیم چشم. دوم، موقعی که خارج شد از کوفه که از قبائل اطراف بیعت بگیره و بعد خواست وارد کوفه بشه که مسلم به شهادت رسیده بود، وقتی رسید به کوفه اون شرطه های کوفه و نیروی انتظامی اون روز جلوشو گرفتن. مختار یه عرض که تو سریال به درستی نشون دادن، یه ارزیابی کرد که من الان پیروز میشم یا نه. دید تعداد نیروهای اون نسبت به شرطه های کوفه کمتره، محاسبه کرد، نجنگید. در حالی که اگر اینجا او وارد جنگ میشد، به تکلیفش عمل میکرد، شاید مردم خفته کوفه هم بیدار میشدن. این روی محاسبه‌گری رو مختار داد. ما که دارم معصوم صحبت نمی کنیم، اما اینکه در جریان قیام او چه اتفاقی افتاد، سه گروه علیه مختار به شدت تبلیغ کردن و بعد حدیث جر کردن. یک، بنی امیه، چون خیلی از اونها رو هلاک کرد مختار. دو، بنی زبیر، چون مختار زیر بار اونها نمی رفت، بیعت نمی کرد و بعدم همونها او رو به شهادت رسوندن. و سوم، اشراف عرب و کوفه. بعد از شهادت پیامبر عزیزمون در مدینه دوباره فضا برگشت به این سمت که عرب و غیر عرب، قریش و غیر قریش، حتی غیر عرب نباید تو مدینه ساکن باشه. این فضای عرب و عجم، عجم اینه غیر عرب دیگه، حالا فارس هم یکیشه، خیلی شدید شده بود. اینا مرشدان به موالی سری نوکرن که حالا در اداد مثلا غیر انسانن. مختار اومد گفت مولای من علی گفته این حرفا جایگاه نداره، قرآن بود این اکرمکم عند الله اتقاکم. این سخت بود بر اشراف عرب و این سه گروه دامن زدن به همین حرفایی که بعضا این منبر میشنویم. مختار قیامش رو آغاز کرد، نگاه اهل بیت به او چه بود؟ وقتی که سر ابن زیاد رو فرستاد مختار، چون سرها رو که این بزرگان کربلا اون فتنگراشون که حضرت به مختار به درک واسه میکن، سرها رو میفرستاد مدینه خدمت امام سجاد علیه السلام. سر ابن زیاد رو که آوردن، عبارت امام سجاد علیه السلام اینه: الحمدلله الذی ادرکلی ثاری من اعدائی، حمد خدای رو شایسته است که انتقام ما رو از دشمنانمون گرفت. و جز الله المختار خیرا، و خدا به مختار خیر بده. این جمله امام معصوم، امام معصوم که برای کسی که ادعای امامت داره یا قدرت طلبه یا خلاف مسیر علی بتاره کار میکنه، اینجور دعا نمیکنه که. یا روایت امام باقر علیه السلام که حکم ابن مختار، پسر مختار، این در موسم حج امام باقر علیه السلام رو ملاقات میکنه، در انگار عرفات بوده، میگه که مردم برای پدرم حرف ها میگویند، اما حرف حرف شماست. امام باقر علیه السلام میفرمایند که چه میگویند؟ عرض کرد میگویند کذاب است، بودن دروغ میگه. امام باقر علیه السلام فرمودند خدا رحمت کند پدرت را، مختار همه حق ما را از ظالمان ستانی، قاتلان ما را کشت و به خونخواهی ما برخواست. این جملات امام باقر علیه السلامه. جای دیگه حضرت میفرمایند که دشنام به مختار ندهید، زیرا او به خونخواهی ما قیام کرد و قاتلان ما را کشت، در ازدواجهای ما کمک کرد و در زمان اسرت به ما مال فراوان تقسیم کرد. اون موقعی که کربلا تموم شد عرض کردم فشار اقتصادی بر بنی امیه بر بنی هاشم زیاد کردن. مختار دائما برای ائمه و بنی هاشم پول میفرستاد که اینها بتونن زندگیشون رو بچرخونن، مهریه همسراشون رو بدن. این شرایط اون موقع است. مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه در آثارشون این موضوع رو مفصل پرداختن. اونجا علامه امینی میفرمایند 21 کتاب و رساله از علمای شیعه ما در متن مختار داریم، و خود علامه در القدیر جلد 2 صفحه 343 میفرمایند که امام سجاد، امام باقر و امام صادق علیه السلام او را بسیار ستودند و این شخصیت و اعمالش همیشه در پیشگاه خاندان پاک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مورد سپاس بوده است. این نگاه اهل بیت به جناب مختار و کاری که او برای اهل بیت کرد. در مورد این قیام امام سجاد علیه السلام، خب آثار قیام شادی دل اهل بیته، ولی این که امام سجاد علیه السلام چه میکردن؟ یه عده میگن حضرت باید تشریف میوردن به مثلا کوفه و در اونجا، اگر مختار بعد از کوفه و بصره و موصل میتونست مدینه و عراق رو بگیره و ذیل، اون وقت امامت امام صادق معنا داشت. اما در حالی که مکه و مدینه دست عبدالله ابن زبیره، حالت مدینه که دست اموی ها بود بیشتر، اون طرف کوفه دست مختار، موصل دست ابراهیم ابن مالکه که خود ابراهیم با مختار اختلاف سلیقه پیدا کردن دیگه. در جریان درگیری مختار با مصعب ابن زبیر، مختار معتقد بود الان باید با بنی زبیر بجنگیم، اما ابراهیم میگفت نه، بنی امیه اولویتن، و به این دلیل بود که نیامد کمک مختار. تو این شرایط طبیعتاً موضع‌گیری امام معنا نداشت، چون کار قیام به جایی نرسیده بود که امام بتونه ورود بکنه و مثلا امامتش و خلافتش رو اعمال بکنه. از این جهت جز تایید اولیه و دعاهایی که حضرت برای مختار کردن، اتفاق دیگری نیفتاد. و قبلا هم عرض کردم مختار در نوع برخورد با این اشقیا یه جاهای خوب زیاده روی هم کرد. نمونهش هرمله بود که مثلا دستپای او رو قطع کرد، انداختش تو آتیشه تو روغن، یا اون 10 نفری که روز عاشورا این ملعونها اسب تازوندن بر پیکر مطهر ابا عبدالله، اینا رو گفت دستگیر کردن آوردن، به رو خوابوندن، دست و پاشون رو با میخ به زمین چسبوند، گفت با اسب بر روی اینا رد چند تا به درک واصل چند. یعنی یه کار این شکلی هم مختار کرد، خیلی شدید انتقام گرفت. حالا یه جایش دیگه زیاده روی هم بود. و محور آخر زبیریان و خوارج و اینها. در این دوره یه سری آدم به صورت موردی حرکت‌های علیه بنی امیه میکنن که مطلقا همراهی امام با اینها اصلا معنا نداره. در رأس اینا کیه؟ عبدالله ابن زبیر. عبدالله ابن زبیر رو که خب الان داره تو اون سریال خوب نمایوندنش، یه منافق خبیثه که پدرش زبیر رو که تا جهنم برد، بعدم اومد یه بساطی رو در مکه را انداخت. وقتی که در کنار ابا عبدالله بود و اومدن که اونها رو دعوت بکنن به دارالاماره مدینه، خب این پرسید از ابا عبدالله روز 27 رجب سال 60 بود که چه کار دارن ما رو دارالاماره خواستن؟ حضرت فرمودن قبلی مرده برای این جدید بیعت میخوان. این گفت دلم درد میکنه، سرم درد میکنه، برن شد رفت و شبانه فرکت به مکه. میگن وقتی اومده بود مکه نماز عشا که میخون سرشو میذاش روی زمین، بهش میگفتن دیگه بسته بلند شو که نماز صبح بخونی. یه مزور عجیبیه، خیلی منافق پیچیده این عبدالله ابن زبیر. در جنگ جمل پدرش زبیر هست، طلحه هم هست، اینا دوتا جز بزرگترین صحابه پیغمبرن. موقع نماز شد، اولین روزی که اینا به بصره ایستادن شورشون آغاز کردن، زبیر گفت من امام جماعت بشم، اون طلحه گفت من. خواست اختلاف بشه. اینجا خب همسر پیامبرم بود دیگه و میدونید که یکی از همسران زبیر دختر خلیفه اوله، از این جهت زبیر با جناب پیغمبر هم هستی علاوه اینکه پسرم به حضرت. اینجا همسر پیغمبر گفت خواهرزادم عبدالله نماز بخونه، یعنی اون دوتا بودن این رباس نماز جماعت رو خون. پدیده واقعا قابل مطالعه از این عبدالله ابن زبیر. این در مکه مستقر شد، یه ذره دوروبر خودشو شلوغ کرد تا ابا عبدالله پاشون رسید به مکه. یعنی او در زمانی که در مکه بود همچنان حاکم اموی مکه کار خودشو پیش می‌برد، یعنی نمی‌تونست کاری انجام بده. ابا عبدالله که وارد مکه شدن نگاه‌ها متوجه حضرت شد. یعنی در 3 شعبان سال 60 حضرت اومدن، ماه شعبان، رمضان، شوال و بعد از اون ذی‌قعده تا 8 ذی‌الحجه، این چند ماه حضرت در مکه بودن. با وجود ابا عبدالله، عبدالله ابن زبیر خیلی به حاشیه رفت. حضرت که خواستن حرکت بکنن این اومد گفتش که بله شما به نظرم نرید کوفه، مردم کوفه اهل وفا نیستن. حضرت فرمودن که به من نامه نوشتن و حجت بر من تمام شده، باید برم. عبدالله ابن زبیر گفت خب البته منم اگه یارانی مثل یاران شما داشتم میرفتم. یعنی قشنگ با دست پس میزد با پا پیش میکشید. حضرت فرمودن هیچ کس به اندازه او از رفتن ما خوشحال نیست، چون با وجود ما کسی متوجه او نمیشه. نقشان دوم حضرت رو رد کنه برم، که بعدش آروم آروم تثبیت کرد خودشو در اونجا و اطراف و هی سعی کرد کوفه و بصره و موصل رو هم با خودش همراه بکنه. بود تا سال 67. سال 67 حجاج اومد و بساط او رو جمع کرد، یعنی او و بعد مصعب و ابراهیم مالک هم در کنار مصعب بود. همه اینا رو حجاج کشت و کلن مدینه و عراق و فلان اینا رو آروم کرد. خب طبیعتاً امام سجاد نسبت به بنی زبیر که حسی نداشتن، هیچ وقت موضعی نسبت به اینا نگرفتن. اونا هم البته عبدالله زبیر هم جرأت نداشت نسبت به امام سجاد سلام جسارتی بکنه و واکنشی از او در تاریخ نیومد. کنار اینها خوارج بودن، آدم‌های ناراحتی که از دین ظاهری فهمیده بودند و همچنان به تلاش‌های خودشون ادامه می‌دادن. حضرت هیچ‌وقت نسبت به اینا موضعی نگرفت. اینا بودن در مدینه و مکه، شون خوارج کلاً شکلشون اینجوری بود، معتقد بودن امر به معروف و نهی از منکر شرط نداره. ما منکر دیدیم صاف می‌ریم، حکام رو می‌دیدن یه کاری انجام میدن غلطه می‌رفتن، حاکم هم میگفت همه رو گردن بزنید، همینجوری گله گله اینا رو می‌کشتن. آدم‌های سطحی و نادانی که از زمان جنگ صفین شروع شد و همچنان بودن. و دلیلی که امیرالمومنین رو شبانه به خاک سپردن و قبر حضرت مخفی بود تا زمان امام صادق یا امام کاظم همینا بودن. یعنی نگرانی این بود که اینها برن نبش قبر بکنن، پیکر امیرالمومنین رو در بیارن، جسارت بکنن. اینقدر آدم‌های نادانی بودن اینا. لذا شبانه حضرت رو به خاک سپردن تا زمان امام صادق یا امام کاظم سلام، که اون موقع مثلا حضرت فرمودن که فلانجا مرقد امیرالمؤمنین، دیگه شیعیان اومدند و اونجا آباد شد و شد نجف فعلی. امام در مورد خوارج موضعی نداره چون تکلیف اینا مشخصه. در کنار اینها مثلا عبدالرحمن ابن اشعث قیام کرد و دیگرانی، امام ورود نکردن. یعنی کاری که حضرت کرد این بود در قبال قیام ها، برخی ها که مثل حره واقم یا عبدالله ابن زبیر یا خواره، اینا که هیچ مثلا تکلیف قیام توابین، خب یک عده میخوان برای خونخواهی ابا عبدالله خون خودشون رو فدا کنن، جان خودشون رو بدن، چیکار کنه حضرت؟ نباید موضع میگیره. در مورد مختار حضرت خیلی با سیاست رفتار کردن، اذن دادن، او رو دعا کردن، تأیید کردن، اما قاطی نشدن که بهانه‌ای برای شهادت حضرت به دست حکومت بنی امیه داده نشه. اگر عمری باقی بود فردا شب دو محور باقی مونده رو عرض میکنم و انشالله بحث رو جمع‌بندی خواهیم کرد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. هدیه پیشگاه مطهر شش ماهه ابا عبدالله حضرت علی اصغر سلام الله علیه، صلواتی هدیه بفرمایید.